بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که مرحوم کاشف الغطا ایشون هم از کسانی است که در نظریه ترتب اصرار دارند و فرمودن که ما اگر نظریه ترتب را نپذیریم باید ملتزم بشیم به این که کثیری از عبادات مردم باطله، چون اون کسی که مشغول به یک عبادتی هست این غالبا یک حقی بر ذمه او هست یا ذمه او مشغول به یک دینی هست یا مشغول به یک واجب دیگری هست. اگر ما نظریه ترتب را نپذیریم در علم اصول باید ملتزم بشیم به همون فتوای مرحوم علامه و قائل بشیم به این که کثیری از عبادات مردم باطله. برای تصحیح این عبادات راهی غیر از نظریه ترتب نیست. این مطلب رو در کشف الغطا بیان فرمودن در همین چاپ جدید در جلد اول در صفحه 171. عبارتشون اونجا این است که و ایو مانع من ان یقول الامر المطاع لمأموره، چه اشکالی داره که امر مطاع اینطور بگه، یک امری بکنه و بعد بگوید اذا اذنت علی معصیتی فی ترک کذا، اگر تصمیم بر اسیان این امر و بر معصیت گرفتی فافعل کذا، یک امر دیگری را متوجه او بکنه. بعد فرمودن کما هو اقوال وجوه، یعنی این راه ترتب قوی‌ترین وجه فی حکم جاهر الجهر و الاخفاض و القصر و الاتمام. که دیروز ما به نقل از یه کتاب دیگری که نظریه کاشف الغطا رو بیان کرده اونجا آورده بود که ایشون در فرض تعمد هم این نظریه رو داره، اما وقتی به خود عبارت ایشون مراجعه کردیم مسئله جهر و اخفاض رو در فرض جهل و در فرض نسیان آمدن روی نظریه ترتب تصویر فرمودن. مرحوم آخوند خراسانی در کفای ایشون بعد از این که ترتب را تصویرش رو بیان فرمودن که اون روز عرض کردیم که دو راه برای تصویر ترتب امکان داره، یکی این که ما امر به مهم را مشروط کنیم بر عزم بر معصیت اهم، که عزم در معصیت یا عنوان شرط متقدم رو داره و یا عنوان شرط مقارن رو داره. مقارن با اتیان مهم یا قبل از اتیان مهم عزم بر معصیت اهم داره. چون گفتیم در ترتب که لب نظریه ترتب به این برمیگرده که قائلین به ترتب میخوان یه کاری بکنن که امر به مهم در فرض امر به اهم فعلیت داشته باشه. که اگر گفتیم فعلیت داشت، معناش اینه که اگر امر به اهم اتیان شد و آمد امر به مهم رو انجام داد، این صحیح عملش مأمور به را امتثال کرده و اتیان کرده. قائل به ترتب این نظریه رو داره، میخواد یه کاری بکنه امر به مهم فعلیت داشته باشه، لیکن مشروطه، یعنی امر به اهم به صورت مطلق امر به مهم عنوان مشروط رو داره. اون وقت این شرط رو مرحوم آخون میگه دو جور اینها بیان میکنن، یکی به نحو شرط متقدم یا مقارن، و اون جاییست که ما شرط رو خود معصیت قرار ندیم، عزم بر معصیت قرار بدیم. اما اگر ما آمدیم شرط رو خود معصیت قرار دادیم، بفرماید این عنوان شرط متأخر را پیدا می کنه، برای اینکه معصیت خودش فرع بر این است که امر به اهم فعلیت داشته باشه، مکلف در عالم خارج بیا امر به اهم را اتیان بکنه. وقتی که معصیت امر به اهم محقق شد، اون وقت امر به مهم فعلیت پیدا میکنه، و امر به مهم مشروط میشود به معصیت اهم به نحو شرط متأخر. این دو تصویری است که برای نظریه ترتب وجود داره، که در هر دو تصویر بالاخره طوری اینها درست می کنند که امر به مهم وجود داره، فعلیت داره، و اگر مکلف آمد اتیان کرد، عمل به عنوان مأمور به محقق میشه. مرحوم آخوند با نظریه ترتب اون وقت بعد میفرماید قائلین به ترتب میگه اصلا ترتب در عرف و در بین مردم زیاد واقع میشه، و هازا امر کثیر فی العرفیات. مولا یا یک پدری به فرزندش میگه که درس بخون، اگر درس نخوندی قرائت قرآن بکن. خیلی اتفاق میفته در زندگی روزمره از این گونه عوامل ترتبی بین پدر و فرزند فراوان وجود داره. مولا و پدر میگه درس بخون، بعد میگه خب حالا که درس نخوندی لااقل قرائت قرآن بکن، حالا که قرائت قرآن نکردی لااقل ورزش بکن، حالا که ورزش نکردی. همینطور گاهی اوقات چند تا امر ترتبی پشت سر هم هست که هر کدام فعلیتش مشروط به اتیان امر قبلیه یا عزم بر اتیانه. قائلین به ترتب میگن اصلا مسئله امر ترتبی یک شیء شایعه در عرفیاته. خب حالا که در عرفیات شایعه، ما بیاییم در شرعیات هم همین معنا رو قائل بشیم. در شرعیات هم بیاییم عوامر رو عنوان ترتبی بکنیم. و اصلا میگن که ما در شرعیات هم داریم که حالا ما بعداً بعضی از مواردی که قائلین به ترتب آمدن تصدیق کردن در شرعیات، یکی از اون مواردش اینه که اگر کسی رفت مسافرت، اگر قصد اقامه نکرد، افطار بر او واجبه. و کسی که یقین داره به این که 10 روز در یک جا میمانه، خب امری که به او متوجهه این است که یجب و بر این شخص قصد اقامه. حالا اگر کسی قصد اقامه نکرد، این وجوب را آمد مخالفت کرد، امر دیگری متوجه او هست به عنوان وجوب افطار، یجب و که بیاد افطار بکنه. در همونجا قائلین به ترتب میگویند که ترتب و عوامر ترتبی هم در عرفیات واقع شده و هم در شرعیات هم واقع شده. لذا میگن اصلا دیگه ما نباید بحث کنیم که آیا امر ترتبی امکان داره یا امکان نداره. عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، واقع شده اصلا هم در عرفیات و هم در شرعیات. این نظر قائلین به ترتبه. مرحوم آخوند بعد از اینکه نظریه اینها رو بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند به نظر ما نه تنها ترتب نداریم، بلکه ترتب به نظر ما ممتنع و محال. یعنی قائلند به استحاله نظریه ترتب. فرمودند که قائلین به ترتب آمدن دیدن که اگر این دوتا امر در زمان واحد و در عرض واحد باشه، این میشه طلب جمع بین زدین. و طلب جمع بین زدین هم استحاله ذاتی داره و هم استحاله عرضی داره. آمدن گفتم یه کاری بکنیم که این ملاک استحاله و این محذور استحاله برطرف بشه. خیال کردن که اگر امر به مهم را ترتبی کنند، این محذور استحاله برطرف میشه. در حالی که مرحوم آخون میفرماید به نظر ما همان محذور استحاله که در دو امری که در عرض یک دیگرند وجود داره، همان محذور در دو امر ترتبی هم موجوده. در این جایی که چون بحث ترتب از اینجا شروع میشه که دو تا تکلیف در زمان واحد مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، که بینتون تضاهم واقع میشه. اگر این دوتا تکلیف و دوتا امر در زمان واقع و در عرض یک دیگر متوجه مکلف بشه، لازمش یعنی کاری فاسدش طلبه، جمع بین ضدینه. وقتی مولا میگه هم ازاله کن هم نماز بخون در آن واحد و در زمان واحد، این لازمش این است که مولا طلب میکند جمع بین ضدین را، و این محاله. چرا محاله؟ یعنی اگر کسی از شما بپرسه طلب جمع بین ضدین چرا محاله، این هم استحاله ذاتی داره، برای اینکه هر انشایی برای جعل دائی به سوی متعلقه. همین عنوانی که مرحوم آخون در کفایه زیاد داره، الامرو ید او الى متعلقه، هر انشایی برای جعل دائی به متعلقه. خب الان در آن واحد و در زمان واحد مکلف نمیتونه این دوتا دائی رو پیدا بکنه، ذاتاً استحاله داره، نمیتونه هم دائی پیدا بکنه بر این متعلق و هم دائی پیدا بکنه بر متعلق دیگر، جزا استحاله ذاتی داره. استحاله بلعرض هم داره، بلعرض یعنی قدرت نداره. حالا برفرض این که مولا بخونه طلب کنه، بگیم خدا حالا مولا طلبشو بکنه چه اشکالی داره، طلب بکنه جمع بین ضدین را در فرض چنین معنایی، اما مکلف چون قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، لذا این استحالهش میشه استحاله بلعرض. بنابراین در اونجایی که دو تا امر در عرض یک دیگرن، این مستلزم طلب جمع بین ضدینه، که این طلب هم استحاله ذاتی داره و هم استحاله عرضی داره. مرحوم آخون اساس فرمایشون در انکار ترسو این است که همین ملاک در استحاله در دوتا امر در عرض یک دیگر در امر ترسوی هم وجود داره. کسه بیان ایشون می فرمایند شما ترتبی ها میگید امر به مهم مشروطه، امر به اهم اطلاق داره. خیلی این اطلاق و اشتراق این نتیجه رو داره که در فرضی که امر به اهم فعلیت داره، در اون فرض امر به مهم فعلیت نداره. ترتب میاد میگه امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست، در عرض او نیست، در طول او هست. خیلی اما اون طرف قضیه چطور؟ آخون می فرماید سؤال ما اینه، آیا در فرض امر به مهم که فعلیت داره امر به هم حد و ثابت شده. روشنه در فرض امر به مهم، در فرض فعلیت امر به مهم، امر به هم فعلیت از دست نداده. اگر از دست میزاد که دیگه اتیان معنا نداشت. ما بخواییم بگیم امر به مهم نشروط به اتیان یا عزم بر اتیانه، خب این در صورتی که امر به هم فعلیت داشته باشه. لذا مرحوم آخون میفرماد ما در همین جا ملاک استحاله را بر شما روشن میکنیم. میگیم گرچه در فرض امر به اهم و در رتبه او امر به مهم فعلیت نداشت، اما در فرض فعلیت امر به مهم که امر مهم مشروط به شرطیه، حالا که اون شرط محقق شد، در فرض فعلیت امر به مهم امر به اهم فعلیت داره. حالا که فعلیت داره، اینجا میشه طلب جمع بین ضدین، همون استحاله ذاتی و استحاله عرضی در این فرض تحقق پیدا میکنه. گفتیم اتیان شرط متأخره. خود ببین عزم بر اتیان این که موجب سقوط نمیشه، درست؟ عزم بر اتیان موجب سقوط امر به اهم نمیشه. خب اتیان موجب سقوطه، اما این اتیانی که آمدن اینجا شرط قرار دادن به نحوه شرط متأخر قرار دادن. وقتی به نحو شرط متأخره یعنی در زمان اتیان امر به مهم هنوز امر به هم اتیان نشده، اگر نشد فعلیت داره. اصلا اینی که میان این رو به عنوان شرط متأخر قرار میدن یک حدش هم همینه، بلا اگر اتیان رو به عنوان شرط مقارن قرار بدن نتیجه همین میشه که امر به هم یه ثابت شده. مستشکلی به مرحوم آخون اشکال میکنه که خب جناب آخون اینجا به سوء اختیار مکلف محقق شده، یعنی مکلف بنا گذاشته بر معصیت اهم، این مکلفی که بنا گذاشته بر معصیت او حالا آمده امر مهم رو داره انجام میده، ولو در مرتبه امر به مهم طلب جمع بین ضدینه، اما این طلب از سوء اختیار مکلف شده و دیگه نباید اشکالی داشته باشه. مرحوم آخون در جواب می‌فرماید فرقی نمی‌کنه، اگر ما گفتیم طلب ضدین یا طلب جمع بین ضدین محاله، فرقی نمی کنه به سوء اختیار مکلف باشه یا نباشه. مولای حکیم نمیتونه به عبد بگه ایها العبد اگر این لیوان آب رو خوردی باید جمع بین ضدین بکنی. آیا یک کسی که مولای حکیمه و اوامر و نواهی و از روی حکمته از اول میتونه اصلا بیاد طلب ضدین رو معلق بر یک امر اختیاری بکنه، بگه ایها العبد اگر این لیوان آب رو خوردی من از تو ضدین رو طلب میکنم؟ این نمیشه. وقتی طلب ضدین استحاله ذاتی داره دیگه میخواد به سوء اختیار مکلف باشه یا نباشه. مستشکل باز رها نمی کنه آخون رو، میگوید جناب آخون بین طلب ضدین فی ارض واحد و طلب زدین به نحو ترتب فرق وجود داره. چه فرقی؟ میگوید در طلب زدین فی ارض واحد از دو طرف مطارده وجود داره، اما در طلب زدین به نحو ترتبی مطارده طرفینی نیست. به چه بیان؟ میگوید اونجا که زدین فی ارض واحد، مولا در یه زمان واحد دو تا طلب داره از عبد و عبد هم قدرت بر امتثال نداره، اینها ضدینن. اینجا امر به ازاله ترد می کند، ترد با تی دسته داره، ترد می کند امر به طلاق را، امر به طلاق ترد می کند امر به ازاله را. مطالبه من الجانبین من الطرفین، اما در طلب ضدین ترتبی مطالبه من جانب واحده، یعنی وقتی امر به مهم فعلیت داره ترد می کند امر به اهم را، اما دیگه در فرض فعلیت امر به اهم امر به مهم ترد نمیشه. مطارده فقط از یک طرف هست، اونجایی که الان امر به مهم هست، چون خود مرحوم آخوندم قبول کرد در فرض فعلیت امر به مهم امر به اهم هم فعلیت داره و مطارده فرع بر فعلیته. یعنی اگر شما دو تا امر داشتید گفتید این دو تا امر به مقام فعلیت و به مرتبه فعلیت رسیده، وقتی به مرتبه فعلیت میرسه هر کدام دیگری را ترد میکنه. لذا مستشفی میگه پس بین طلب ضدین فی ارض واحد و طلب ضدین به نحو ترتبی این فرق وجود داره. مرحوم آخوند اینجا دو جواب دادن. جواب اول فرمودن اولا در اینجا مطارده من جانبینه، من جانب واحد فقط نیست. فرمودن که وقتی مولا امر به اهم می کنه ترک میگن امر به هم مطلقه، امر به مهم مشروطه. ما میتونیم بگیم در فرض امر به اهم امر به مهم مشروطن به این شرط فعلیت داره. اگه فعلیت رو درست کردیم در این طرف، اون وقت میگیم در اینجا یعنی در فرض ترتب هم مطارده من الجانبینه. هر کدوم اون چه که مقدم برای مطارده فعلیت داشتنه. اگر آمدیم گفتیم در فرض امر به اهم امر به مهمم ولو با این شرطش فعلیت داره، دیگه باز مطارده محقق میشه. نشده هنوز بعد لذا مرحوم آخون میره سراغ جواب دوم. در جواب دوم یعنی گویا قبول میکنن در قول به ترتب مطارده من الجانبین نیست و حق هم همینه. حالا ما فقط امروز نظریه آخون رو داریم نقل میکنیم. این فرماید در استحال مطارده من جانب واحد هم کافی، در محضوری که در طلب ضدین هست برای تحقق اون محضور اگر مطالبه از یه طرف باشه، گفتیم در فرض فعلیت امر به مهم مسلم امر به همچی داره، فعلیت داره. حالا تا این بیانی که مرحوم آخون فرموده می‌فرماید مطالبه از یک جانب که باشه برای تحقق استحاله شفایت میکنه. بعد از این که تسدید فرمودن که خلاصه نظریه آخون این شد ملاک استحاله در طلب جدین فی عرض واحد، همون ملاک در طلب جدین به نحو ترتبی وجود دارد ولو به سوء اختیار مکلف، این یک، ولو متعارضه من جانب واحد. ما دو صفحه آخون رو در همین یک سطر خلاصه می کنیم. تمام دو صفحه‌ای که مرحوم آخون در کفای بحث کردن برای اثبات استحاله نظریه ترتب در همین یک سطره که با اگر شما حفظ بفرمایید و در ذهنتون بسپرید، نظریه آخون همیشه تو ذهنتون هست. می‌فرماید ملاک استحاله در طلب ضدین فی عرض واحد در طلب ضدین به نحو ترتب موجود است ولو به سوء اختیار باشد، ولو متعارضه من جانب واحد باشه و من از طرفین نباشه. چی فرمودید؟ خب ترتبی ها میخوام بگم در یه زمان دو تا تکلیف فعلی داره، اما ترتبی همه حرفو همینه. اگر بخواد بگیم که در یه زمان یه تکلیف فعلیه که دیگه بحث ترتب پیش نمیاد. ترتبی ها میخوان همین رو اثبات کنن. ببینید ما میخوام بگیم اگر امر به مهم را اتیان کردیم، میخوام بگیم مصداق برای مأمورون دهه. چه زمانی مصداق مأمورون دهه؟ زمانی که امرشی باشه، فعلی باشه. یعنی اگر امر به مهم فعلی شد، عمل ما که بر طبق او هست میشه مصداق مأمورون دهه. اگر کسی بیاد بگه آقا ما در یه زمان واحد یه تکلیف فعلی بیشتر نداریم، دیگه اصلا بحث ترتب مطرح نمیشه. خب اونا میخوان درست کنن با همین راه. ببینید اونا میگن در زمان واحد دو تکلیف فعلی که مکلف هم قدرت بر امتثالش در زمان واحد نداره، اما میگن دو تکلیف فعلی در زمان واحد متوجه مکلف هست، اما میگن ترتبی. حالا اگر اسیان کردید نبی رو نجات دادید، مؤمن رو نجات دادید. این میخواد بگیم در همون زمانی که شما دارید نبی را هم نجات میدید، امر به مهم هم فعلیت داره، منطقه فعلیت ترتبی داره. یعنی اصلا ما نظریه ترتب رو اصلا یه اینطور تعبیر بکنیم، قائلین به ترتب میگن دو امر فعلی لیکن به فعلیت ترتبیه، نه به فعلیت در عرض واحد. اگر به فعلیت در عرض واحد باشه، همین استحاله ایست که اینها آمدن بیان کردن. حالا اجازه بدید حرف هنو خیلیه در بحث ترتب، خیلی هنو حرفه. بعد مرحوم آخون در آخر فرمودن که حالایی که ما نظریه ترتب را محال میدونیم، باید بیم در عرفیات میدونی حل کنیم. قائل به ترتب آمد گفت آقا در عرفیات نظریه ترتب و عوامل ترتبیه داریم، در شرعیات هم داریم، جزا نکته بر اون ماخون داره در اینجا که ببینیم انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه.